سلام و درود، من آرمین احمدزاده هستم و اینجا قسمت 12 از خوانش کتاب چگونه تصمیم میگیریم. در این قسمت آقای دنیل کانمان آزمایشی رو مطرح میکنه، البته به همراه یک شخص دیگری. هفته پیش بود که من خبر فوت آقای دنیل کانمان رو شنیدم و به نظرم میاد که باید در این قسمت از ایشون یاد میکردم، چرا که من خودم به شخصه در تمام این مدت پادکست سا و تمام کتاب‌هایی که از ایشون خوندم بسیار یاد گرفتم. بسیار به نظر من شخصیت جالبی داشتن و کتاب‌های بسیار جذاب. امیدوارم که بشنوین و لذت ببرین. ارادت. نقص روانی زیانگریزی یا بیزاری از زیان اولین بار اواخر دهه 70 میلادی توسط دنیل کانمان و آموس تیورسکی مطرح شد. در آن زمان هر دوی آنها در دانشگاه هبرو بودند. در فضای دانشگاه معروف بود که این دو با صدای بسیار بلند در دفتر مشترکشان با هم بحث می کردند. اما این بحث ها گفتگوهای بیهوده‌ای نبود. کانمان و تیورسکی بهترین کارهای علمیشان را در هنگام صحبت انجام می دادند. آزمایش ساده و دوستانه آنها کمک کرد تا خیلی از نقایص ذاتی مغز روشن شود. طبق نظر کانمان و تیورسکی، وقتی یک شخص با یک وضعیت نامعین مواجه می شود، شخص به دقت اطلاعات را برآورد نمی کند یا احتمالات را محاسبه نمی کند یا نهایتاً زیاد فکر نمی کند. بلکه تصمیم نهایی به خلاصه ای از هیجانات، غرایز و میانبرهای فکری بستگی دارد. این میانبرها راه سریعتری برای انجام ریاضیات نیست. آنها در مجموع راه فرار از ریاضیات هستند. کانمان و تیورسکی بعد از دادن یک نظرسنجی ساده به دانشجویان خود که میپرسید کدام نوع شرط‌بندی را قبول می‌کنند، تصادفاً وارد مفهوم بیزاری از زیان شدند. این روانشناسان متوجه شدند وقتی به یک شخصی شرط بندی پرتاب سکه پیشنهاد داده می شود و گفته می شود که باخت برای او 20 دلار هزینه دارد، برای بردن این بازیکن باید به طور میانگین پیشنهاد حدود 40 دلار وجود داشته باشد تا شرط بندی جذاب باشد. درد ضرر تقریبا 2 برابر قوی تر از لذت تولید شده به وسیله منفعت است. کانمان و تیورسکی اینطور تعبیر می کنند که در تصمیم گیری توسط انسان ضررها بزرگتر از منفعتها جلوه می کنند. بیزاری از زیان حالا به عنوان یک عادت ذهنی قوی با تبعات گسترده شناخته شده است. تمایل به دوری از هر چیزی که بوی زیان می دهد اغلب رفتار ما را شکل می دهد و ما را به سمتی سوق می دهد تا کارهای احمقانه ای انجام دهیم. مثلا به بازار بورس نگاه کنید. اقتصاددانان مدت هاست که با پدیده معمای صرف سرمایه بهت زده شدند. خود معما برای توضیح دادن آسان است. در طول قرن اخیر بازار بورس با حاشیه بالای عجیبی عملکرد بالاتری نسبت به اوراق قرضه داشته است. از سال 1926 میلادی بازگشت سرمایه در بورس بعد از کسر تورم 6.4% بوده، در حالی که بازگشت سرمایه در اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا کمتر از 0.5% بوده است. وقتی اقتصاددانان دانشگاه استنفورد، جان چوون و توماس مکردی سبدهای مالی شامل بورس و اوراق قرضه که به طور تصادفی ایجاد شده بودند را مقایسه کردند، کشف شد که در طولانی مدت سبدهای سهام همیشه بازگشت سرمایه بالاتری از سبدهای اوراق قرضه دارند. در حقیقت بازار بورس عموماً 7 برابر منفعت بیشتری نسبت به اوراق قرضه داشته است. مکردی و شوون نتیجه گرفتند اشخاصی که روی اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند باید در مورد امنیت نسبی سرمایه گذاری های مختلف در طولانی مدت سردرگم باشند. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران درست به اندازه شرکت کنندگان نمایش بازی در تلویزیون غیر منطقی هستند. آنها همچنین حس مغشوشی از خطرپذیری دارند. تئوری های کلاسیک اقتصادی نمی توانند معمای صرف سرمایه را توضیح دهند. اگر سرمایه گذاران منطقی هستند، چرا فقط در بورس سرمایه گذاری نمی کنند؟ چرا اوراق قرضه کم بازده تا به این حد محبوب هستند؟ در سال 1995 میلادی، رفتارشناسان اقتصادی ریچارد تالر و اشلوم و بنارتسی دریافتند که کلید حل مسئله معمای صرف سرمایه بیزاری از زیان بود. سرمایه گذاران اوراق قرضه می خرند چون از ضرر پولی متنفرند و اوراق قرضه شرط بندی مطمئنی هستند. به جای گرفتن تصمیمات مالی که بازتاب تمام اطلاعات آماری مرتبط است، آنها به غریزه و احساس خود متکی هستند و امنیت قطعی اوراق قرضه را می خواهند. این غرایز خوشنیت گمراه کننده نیز هستند. ترس از زیان سرمایه گذاران را وادار می کند که خواستار قبول کردن نرخ سود پایین تر باشند. حتی افراد متخصص هم در مقابل این احساسات غیر منطقی آسیب پذیر هستند. هری مارکوویتس، اقتصاددان برنده جایزه نوبل که عملاً تئوری سرمایه گذاری سبد سهام را ابداع کرد را در نظر بگیرید. در اوایل دهه 50 میلادی، هنگامی که در شرکت رند کار می کرد، شیفته یک سوال مالی کاربردی شد. چه مقدار از پسنداز او می بایست در بازار بورس سرمایه گذاری شود؟ مارکوویتس یک معادله پیچیده ریاضی به دست آورد که می توانست برای محاسبه مخلوط بهینه دارایی ها به کار رود. او راه حل منطقی مشکل قدیمی ریسک در برابر پاداش را ارائه داد. اما مارکوویتس نتوانست خود را قانع به استفاده از معادله اش کند. وقتی سبد سرمایه گذاریش را از دارایی هایش جدا کرد، از صلاح دید سرمایه گذاری که او را برنده جایزه نوبل کرده بود، امتناع ورزید. به جای اعتماد به ریاضیات، به تله مشهور بیزاری از زیان افتاد و سبد سرمایه گذاری خود را به طور مساوی بین سهام بورس و اوراق قرضه تقسیم کرد. مارکوویتس آنقدر در مورد احتمال زیان پسندازش نگران بود که موفق نشد حساب بازنشستگی خود را به طور بهینه تقسیم کند. بیزاری از زیان همچنین یکی از مرسومترین اشتباهات سرمایه گذاری را روشن می کند. سرمایه گذاران که سبد سهام خود را برآورد می کنند، به احتمال زیاد سهمهایی که ارزش آنها رشد کرده را می فروشند. متاسفانه این بدین معنی است که در نهایت سهمهایی که ارزش آنها کم شده را نگه می دارند. در طولانی مدت، این استراتژی فوق‌العاده احمقانه است، چون نهایتاً به سبد سهامی منجر می شود که سهمها در مجموع پول از دست می دهند. حتی مدیران مالی حرفه‌ای نسبت به این سوگیری‌ها آسیب پذیر هستند و تمایل دارند سهمهای بازنده را دو برابر سهمهای برنده نگه دارند. چرا یک سرمایه گذار چنین عمل می کند؟ برای اینکه می ترسد متحمل زیان شود و فروختن سهمهایی که ارزش آنها کاهش پیدا کرده ضرر را قابل لمس تر می کند. تنها اشخاصی که در مقابل این اشتباه ایمن هستند بیماران با اختلالات عصبی هستند که هیچ هیجانی را احساس نمی کنند. در بیشتر موقعیت ها این بیماران توانایی تصمیم گیری بسیار آسیب دیده ای دارند، اما هنوز به دلیل حس نکردن درد ضرر قادرند از خطاهای هیجانی پرهزینه که بر اثر فرار از زیان به وجود می آید جلوگیری کنند. آزمایش انجام شده توسط آنتونیو داماسیو و جورج لوستاین را در نظر بگیرید. دانشمندان یک بازی ساده سرمایه گذاری را ابداع کردند. در هر دور از بازی شرکت کننده یک دلار دریافت می کرد و میبایست بین دو گزینه انتخاب کند. یک دلار سرمایه گذاری کند یا هیچ. اگر شرکت کننده تصمیم نداشت سرمایه گذاری کند، یک دلارش را نگه می داشت و بازی به دور بعد می رفت. اگر شرکت کننده تصمیم به سرمایه گذاری می گرفت، میبایست اسکناس یک دلاریش را به آزمایشگر می داد و او بعد سکه ای را بالا می انداخت. شیر به معنی این بود که شرکت کننده یک دلار را می باخت. خط به این معنی بود که 2.5 دلار به حساب شرکت کننده اضافه می شد. بازی بعد از 20 دور متوقف می شد. اگر اشخاص کاملا منطقی بودند، همیشه می باید سرمایه گذاری را انتخاب می کردند. چون اگر فردی سرمایه گذاری کند، مقدار نهایی که در هر دور انتظار دارد، نسبت به کسی که سرمایه گذاری نمی کند و 1 دلار دارد، بالاتر است. در واقع اگر شخصی تمام دورها 1 دلارش را سرمایه گذاری کند، با امکان پایین 13% بازی را با کمتر از 20 دلار تمام می کند. یعنی همان مقداری که اگر در هیچ دوری سرمایه گذاری نکند نصیبش می شود. خب، شرکت کنندگان در مطالعه داماسیو چه کردند؟ آنهایی که مغز هیجانی سالم داشتند فقط در 60% موارد سرمایه گذاری کردند. چون نوع بشر طراحی شده که ضررهای بالقوه را دوست نداشته باشد. بیشتر مردم از فدا کردن سود به اطمینان خاطر کاملا خوشنود هستند. درست مثل سرمایه‌گذارانی که اوراق قرضه کم بازده را انتخاب می‌کنند. به علاوه اینکه تمایل به سرمایه‌گذاری بلافاصله بعد از باخت در یک قمار کاهش پیدا می‌کرد. این نتایج کاملا قابل پیش‌بینی بود. وقتی نوبت برآورد قمارهای پرخطر می‌رسد، بیزاری از زیان سبب رفتار غیرمنطقی در ما می شود. اما داماسیو و لوونستاین در این مرحله متوقف نشدند. آنها بازی سرمایه گذاری را با بیماران اختلالات روانی ادامه دادند که نمی توانستند هیجانات را تجربه کنند. اگر احساس بیزاری از زیان باعث تصمیمات سرمایه گذاری نادرست می شد، پس عملکرد این بیماران می بایست بهتر از همتایان سالم خود باشد. این دقیقا چیزی بود که اتفاق افتاد. بیماران بدون هیجان 83.7% مواقع سرمایه گذاری را انتخاب کردند و مقادیر قابل توجه پول را بیشتر از آزمایش شوندگان معمولی به دست آوردند. آنها همچنین ثابت کردند در مورد اثرات گمراه کننده بیزاری از زیان بیشتر مقاوم هستند و 85.2% موارد بعد از باخت در هر بار پرتاب سکه به قمار ادامه دادند. به عبارت دیگر باخت پول آنها را وادار کرد با احتمال بیشتری سرمایه گذاری کنند. چون دریافتند سرمایه گذاری بهترین راه برای جبران ضررها بود. در این وضعیت‌های سرمایه گذاری نداشتن هیجانات یک مزیت خیلی مهم محسوب می‌شد. و سرانجام مسابقه معامله می‌کنم معامله نمی‌کنم که تبدیل به یک آزمایش در فرار از زیان است، فرض کنید شما فرانک هستید. یک دقیقه قبل پیشنهاد مجری به مبلغ 102 هزار یورو را رد کرده اید، اما حالا بدترین کیف را انتخاب کردید و پیشنهاد به 2500 یورو کاهش پیدا کرده. به عبارت دیگر شما یک پول 100 هزار یورویی را از دست داده اید. آیا پیشنهاد جایی را قبول می‌کردید؟ اولین کاری که مغز شما می‌کند لیستی از گزینه‌های مد نظر را تهیه می‌کند. به هر حال به جای اینکه گزینه‌ها را بر اساس محاسبه برآورد کنید، هیجانات خود را به عنوان میانبری برای قضاوت استفاده می‌کنید. سناریوهای مختلف را شبیه‌سازی می‌کنید و می‌بینید که هر کدام چه حسی به شما می‌دهد. وقتی شما تصور قبول پیشنهاد 2500 یورو را می‌کنید، هیجان منفی شدیدی تجربه می‌کنید، حتی اگر آن پیشنهاد عادلانه‌ای باشد. مشکل اینجاست که مغز هیجانی شما پیشنهاد را به یک ضرر غم‌انگیز تفسیر می‌کند، چون به طور خودکار آن را با مقدار بسیار بالاتر پولی که چند دقیقه قبل پیشنهاد شده بود مقایسه می‌کند. این نتیجه گیری احساسی به عنوان سیگنالی به کار می‌رود که قبول این معامله فکر بدی است. شما باید پیشنهاد را رد کنید و کیف دیگری را باز کنید. در این وضعیت فرار از زیان شما را ریسک پذیر می‌کند. اما حالا که رد پیشنهاد را متصور شدید، اکنون روی بالاترین مبلغ پولی ممکن متمرکز شدید. این منفعت بالقوه است که همه چیز را با آن می‌سنجید. چیزی که اقتصاددانان به آن نقطه مرجع می‌گویند. وقتی شما به این احتمالات خوشبینانه فکر می‌کنید، به هر حال مقداری از احساسات لذت بخش را تجربه می‌کنید. شما در مورد جنبه‌های مثبت ریسک می‌کنید و یک فقره چک با تعداد زیادی صفر را تصور می‌کنید. ممکن نیست به پیشنهاد 100 هزار یورویی برگردید، ولی حداقل دست خالی مسابقه را ترک نخواهید کرد. نتیجه این است که میزان ریسک را به طور نادرستی اشتباه محاسبه کردید. شما به دنبال کردن احتمال منفعت‌های بزرگ ادامه می‌دهید، چون نمی‌توانید احتمال پیش‌بینی ضرر را قبول کنید. هیجانات شما در عقل سلیم خرابکاری کرده است. فرار از زیان یک نقص درونی است. هر کسی که هیجانات را تجربه می کند نسبت به آثار آن آسیب پذیر است. این مفهوم بخشی از یک پدیده بزرگتر روانشناختی است که به تعصب منفی نگری معروف است. بدین معنی که برای ذهن بشر بد از خوب قوی تر است. به این دلیل که در تعاملات بین زن و شوهر عموماً به اندازه 5 اظهار نظر محبت آمیز طول می کشد تا یک اظهار نظر انتقادی جبران شود. هیچ دلیل منطقی برای ما وجود ندارد که با سودها و ضررها یا تمجیدات و انتقادات تا به این حد به طور مختلف رفتار کنیم. اما این کار را می کنیم. تنها راه اجتناب فرار از زیان شناخت مفهوم آن است. پایان قسمت 12. شب و روزگار خوش. Don't turn away. I need your love, 'cause you're the only one that I've been dreaming of. Don't turn away, don't close the door, 'cause you're
hoping for. Come home in tight, I need your light. Just come and take me to a place I long to be. Stay. When the angels disappear, don't turn away. I need your love, 'cause you're the only one that I've been dreaming of. Come home in tight, I need your light. Come and take me to a place I long to.